بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبينن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قليل فَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. فرمود که بشر یه نقطه ضعف های بزرگی داره و اون اینه که اگه بهش یه سختی برسه اونجا که فکر میکنه دیگه هیچ راهی برای ادامه زندگی نداره و برعکس ولئن عزقناه و رحمتن منا و بعد اگر که یه رحمتی از طرف ما چشید من بعد ذرا امسته و بعد از اون سختی ها حالا که یه مقداری راحتی بهش دادیم لیقولن هازالی حتما خصوصیاتش اینه که میگه این اصلا حقم بود مالم بود خودم زحمتش رو کشیدم و ما از اون ساعت قائمه و بعد حرفش این میشه که اصلا من فکر نمی کنم قیامتی باشه ولئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنى و اذا رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنى. بعد حرفش اینه که خیلی خوب اومدیم هم قیامت باشه ما بهتر از همه بهمون میرسن تو قیامت. حالا خوب التفات بفرمان آیه رو. خدا میفرماد که اینجور نیست. فلننبئن الذین کفروا بما عملوا حتما ما با کافرها برخورد میکنیم به اون چه که عمل کردند و بهشون میدیم خبرشا کف دستشون میگذاریم ولنذیقنهم من عذاب قلیل یه عذاب خیلی پر و محکمی اینا دارن. آیه بعدی را میخونیم بعد باید این دو تا آیه را یه خورده التفات بفرمایید خیلی کمک میکنه به ما تا ما خودمون را بشناسیم دردمونو بشناسیم درمانمونم بهمون میده خود خدا. آیه بعدی میگه دو وقت همین آدم ها اینجوری هن دیگه حالا اگه بهشون بدی اونجوری میشن و اذا انعمنا علی الانسان اعرض. پس خاصیت انسان اینه که اگر نعمت بهش بدیم نعمت از طرف ما گیرش بیاد به ما پشت میکنه و نه آب جانبه میره دنبال خود کار خودش پهلو میگیره از ما و اذا مسه و شر و فزو دعا این عریض و اگه شر بهش برسد میبینی همچی خدا خدا میکنه دعا عریض طولانی دارای دعای خیلی طولانی میشه. این قضیهش چیه؟ چرا خدا این وسط این بحث رو داره برا ما میکنه؟ ما سه جور میتونیم باشیم دیگه، یا بیدین بیدین اصلا نه دینی نه قرآنی نه پیامبری، یا با دین با دین یا هم یه چیزی این وسط. گاهی یه گاهی ابعاد در یه حدی دیندار، گاهی هم نه. میفرماد که دو گروهن اینها تو زندگی به زحمت هن، کم و زیاد داره. یه گروهن که نه، اینا هیچ پشتیبانی معنوی نمیشناسن، نه اون چه دارند رو به خدا میتونن وصل کنن، اصلا نمیفهمن بابا خدا یه امکاناتی، یه آبروی، یه شرایطی براتون گذاشته است امتحانتون کنید، ولی پشتیبان شماست. نه اینم میفهمه، نه اون وقتی که مشکلات براش میاد میفهمه که صاحب دارد، بد جوری خودشا میبازه. یعنی هم در دارایی های دنیا و امکانات دنیا و این که دنیا به کامش هست، بد جوری خودشا میبازه، از این وری میفته. وقتی هم که دنیا بهش پش میکنه، بد جوری خودش هم میبازه. خب پس چه کار باید بکنیم؟ ما اینیم دیگه، بشر همیشه همینه. یعنی در ثروت یه جوری خودش هم میبازه، در فقر هم یه جوری خودش هم میبازه. راه حلش هم خود خدا داده است. راه حلش نیست که با این دین خودتا نجات بده. حالا اگه به کل طرف بیدین شد، خب خودتون میدونین واقعا شب و روزش در ناامنیه. ثروت دنیا رو داشته باشه، شهرت دنیا رو داشته باشه، خب عقلش که میرسه که خود ثروتمنده میدونه چقدر اینا به هواست. ما که از دور نگاه میکنیم میگم اگه 50 سال دیگه هم زنده باشه و بخوره و بچه‌هاش هم بخورن بازم داره، اما اون بهتر از ما میدونه. اون میدونه با یه تکون همش رفته است. اینه که میبینین هیچ پول داری نیست که امید به پولش داشته باشه، درست اینا میفهمه. فقط اشتباهش کجاست که فکر میکنه پس پول بیشتر پیدا کنه که پشوانه این پولاش بشه. خب دوباره همون مسئله براش پیدا میشه یا نه؟ خب اینا مثل قبر هواست. اومدی ما کار، مثلا شما حساب کنید این کارخونه قند مال این آقا، خب اون کارخونه فرش ماشینی هم مالشه، یه شرکت هم داره آلمان. خب میگه چی؟ میگه اومدی ما از امروز فرشای کارخونه مانو نخریدم. دیدین دیگه یوهو کارخونه های کاشون ورشکست. یعنی الان به قیمت تمام شده میدن کسی نمیخوره. یعنی فرش که اینقدر ارزونه است، نه اینکه فکر کنین دنیا درست شده، نه آقا کسی نمیخره فرش را. یعنی اینا به قیمت اینکه فقط ور نشکنه. مثال حالا یعنی چون واقعیه. پس خودش میفهمد اومدیم و این کارخونه به این عریضی و طویلی فرش را نخریدم. قندم یوهو دولت اومدیم و شکر وارد کرد، دیگه قند ما رو هم نخریدن، همطور که شد پارسال دیدید دیگه. اومدیم اون شرکت هم که در خارج داریم، یه شرکت اومد رو دستش زد. همه اینا میشه یا نمیشه؟ شما خب پس این چقدر به خودش امید باید داشته باشه؟ هیچ، این مال پول دارش. پس عاقله که به خودش امید نداره، ولی جاهله که میخواد از همین طریق نگرانیش رو رفع کنه. میام این طرف قضیه، اونم که هیچی نداره که خب معلومه است باید تکیه نداشته باشه. راهش چیه؟ راهش عجیبه، هیچ راهی هم جز این نداره. خود دانی که برسید به این که آقا یه خدا دارید، اگه خوب التفات، اگه بهتون شهرت و مکنت داده است، دست خودش است، میخواه امتحان کنه. پس ما دلواپس نیستیم که فرشمونه نخرن، دلواپسیم که هر وقت خواست میگیرد. خب بگیره، صاحب خودش است. اینقدر بیرحمست یا ارحم الراحمینه. خب یادتون باشه تو با کی سر و کار داری وقتی که نجات پیدا کنی از این دنیا؟ با کریم. کریمه نده، میدونه رو چه حسو، میدونه که چرا نباید بده، میخوای اینجوری امتحانه میکنه بده، اونجوری میخوای امتحانه کنه. یعنی کیه که زیر این آسمان خیلی پشگرمه؟ پولدار یا فقیر؟ هیچ کدوم. مومه. حالا این آیه میگه آقا به خودت یخت نگاه کن، هممون این مشکل داریم دیگه، قصه یه هممون داره میگه دیگه، انل انسان اول آیه 49 رو ببینیم، میگه لا یسعمل انسانو من دعا الخر، که اون آیه را بحث کردیم، خیلی هم آیه خوبی بود. این آیات بعدی در واقع تکمیل اون آیه است. انسان اینه که اگر نیاد سراغ قرآن، اگه پشوانش و این آیات نگیره، اگه از قرآن نور نگیره، هر چی میخواه بشه بدبخته، هر چی میخواه باشه متزلزله، هر چی میخواه باشه دلواپسه. حالا دلواپسه و بیچاره. حالا آیه رو دوباره با هم میخونیم، ما این مقدمه رو عرض کردم، حالا آیه 50 رو با هم بخونیم. ولئن این انسان، ببینید چیه، ولئن ازغناه رحمتا منا، اگه ما حالا بهش رحم کنیم به دنیاش بگردونیم، من بعد ذرا امست ها، بعد از اینکه مشکلات داشت، دیدین کم ندارین دیگه. یارو میگه آقا مثلا ما تو دهمون با بابامون گاهی سر این که یه شکم سیر غذا بخوریم واقعا عزا گرفته بودیم، نمیشد. بعد حالا اینقدر داریم که نمیدونیم چه کارش کنیم. راست میگه، همینطور میشه، میشه اینجوری، عکسش هم میشه. خب پس خداوند میگه ما همچ کاری میکنیم. بعد من بعد ذرا امسته، بعد از اون مشکلاتی که با پوست و گوشتش چشیده است، حالا که یه خورده دنیاشو درست میکنیم، میگه ببین چقدر آدم ضعیفه، چه پر، میگه چی، لیقولن نه، حتما اینجوری است آدم، شما هم هستی منم هستم، الا اینکه دینی بشیم اون جداست. انسان اینجوریه که میگه چی، میگه ما که فکر نمیکنیم قیامتی باشه، حسن ما وضعمون بهتره. خوب جمله را دقت کنیم، آدمی که بیدین شد و پولدار شد، بینی دو تا چیز میفته، یکی این که اول میگه حالا بابا ولشون کن، همچینم آخونده در آوردن، قیامتی کی، روانن. خیلی گوش بدید به آدم ها، ببینید دقیقا اینا ما میشنویم، شکل گفتن را فرق میکنه. دو جور ممکن است بستراحن اگه قیامت نیست، ولی یه جوری میگه که همین آیه میشه، من فکر نمی کنم اصلا حالا قیامتی کی. اگه بگو یعنی تو میگوی قیامت نیست، میگه چرا، پس این چراش درست بودی، اولیش با کدوم زندگی میکنه؟ با اون اولیه زندگی میکنه، مثل خیلی ها میگه خدا هست، ولی کدوم حرفاشو میشنوه؟ این ممکنه اگه بگوی به نظری تو کی تو رو خلق کرده؟ میگه خدا. بعد اگه بگوی که خب حالا باید حرف کیا بشنم، میگه هرچه عقلم میگه، حرف پیغمبرا، پیغمبرا طرف خدا، اینو دیگه دلش نمیاد بپذیره. همیشه میگن انسانها را با عقلشون امتحان نکنید، با دلشون امتحان کنید. یعنی عقلن انچه که براش ما بحث کنید، خیلی خیلی هم فیلسوف و متفکر ایناست، ولی وقتی به دلش نگاه میکنه، نه دلش یه جای دیگه است. برای همینم شما دیدین فایده نداره شما با مردم، مثلا ما معلم ها سر کلاس، اگه با صد دلیل ثابت کنیم خدا هست، پیغمبر هست، قیامت هست، فایده نداره، بعد به چه کار خودش نمیکنه. راهش نیست که دلشون رو دینی کنی. امام رحمت الله علیه دل مردم رو دینی کرد، اون کار ازش میاد. ما باید یه کاری کنیم دل مردم دینی بشه. حالا از موضوع خارج نشیم. میگه اهل دنیا، کسی که خدا و قرآن و قیامت نداره، اگه پولدار شد دو تا بدبختی نصیبش میشه. یکی چی؟ یکی این که بعد میگه اصلا ما فکر نمی کنیم قیامتی باشه. ساعه یعنی قیامت دیگه، فکر نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی دیگه این بیچاره برنامه‌ای که میریزه بر اساس قیامت نمیریزه، نه دیگه، ولش کن دنبالش. بعد یه بیماری دیگه هم نصیب این آدم ها میشه، و اون چی؟ اونچنان خودخواه میشن که میگن به همون دلیل که این دنیا خیلی ما را هوامون خدا داشته تو قیامت هم ما همه کاره. جمله رو نگاه کنی، این یه نکته خوب روانی آدم هایی است که از خدا دور شدن. و لئن، اون لیقولن، این عطفه به اینجا، یعنی حتما میگن چی؟ و لئن رجعت الی ربی، اگه ما برگشتیم من برفض به قیامت، انلی عنده للحسنا، حتما نزد خدا برام خوبی هست. یعنی خدا ما را محل میذاره. حالا اگه اینا خوب گوش بدی، ببینید آیه بعدی همچی تو پوز این افکار زده است که خلاصه از سر اومدن زمین. اول ببینید اینا چی میگن، بعد ببینیم خدا جواب اینا رو چی. اینا یه حسابی سرانگشتی کردن بیچارا. حسابشون چی بوده؟ که خب حالا اومدیم، خدام هست، قیامتم هست. خب خدام اگه این دنیا برام خوب نخواسته، پس خدا طرف ماست. خب قیامتم که پس همین خداست، پس حتما طرف ماست. این حالا شیخا و مذهبی یا با چادری یا با ریشی یا اینا، حالا اینا همین دنیا خدا طرفشون نیست، اون دنیا هم نیست، طرف ماست. این یه بدبختی نصیبش میشه. خدا میگه همچین، حالا جمله رو بعد میخونیم، میگه همچی ما میچشونیم به این عذابی را که اصلا باورش نمیاد. این چه فکریه؟ بدبخت بیچاره. دو جور آدم ها را خدا امتحان میکنه، یا با فقر یا با غنا، یا با زور یا با بزوری، یا با زیبایی یا با زشتی، یا با قدرت و طایفه داری یا با بیکس و کاری، کدوم فرق نمیکنه. این بزرگترین ظلم است آدم به خودش که فکر کنه اگه کتش نوبت خدا طرفدارش بوده. خدا میگه غلط کردی. و عمل انسانو ازا مبتلاه ربو، خدا وقتی انسان رو امتحان که دو جور امتحان میکنه، بعضی ها رو میرسه بهشون، بعضی ها رو نمیرسه. دو جور امتحان است. این چه فکری است که بنده اگه مثلا یه ماشین خیلی خوب رسوند خدا برامون، بگم نه دیگه، خدا طرفدار ماست، این بیچارت میکنه. اگه بگی که نه خدا فعلا میخواد با این ماشین ببینیم ما چیکار میکنیم، پوز میدیم و مردم ها تحقیر میکنیم، یا گذاشتش در اختیار ما که وظیفمون رو بهتر انجام بدیم. این خطرناکه. مثلا دقت کردین، یا میرین خونه یارو پول داره، پول داره، میرین برداشت نوشته است بالای نمیدونم سالنش هازا من فضل ربی، تا اینجاش ما اعتراض نداریم، این از فضل خداست. یعنی چه؟ یعنی تو را خدا بیشتر از این فقیر دوست داره؟ تو از کجا میگی؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان پیامبر از همه مردم زمانش گرسنه تر بود. خوب دقت کنید به این جمله. و مسلم خودت میدانی که اگر بگی خدا پیامبر را کمتر از بقیه دوست داشته است، به خدای عظیم تهمت داری میزنی. همطور هست یا نه؟ پس این فکر رو باید از ذهنت بیرون کنی که اگه آقا کاخ چهار طبقه است، خب باشه، هازا من فضل ربی به چه معنا مهمه؟ اگه این که بگوی آقا اینا به ما داده است، ما را هم بیشتر از بقیه نمیخواد، میخواد بدن ما را بیشتر بلرزونه، امتحان کنه. بنویس هر چی میخوای هازا من فضل ربی. اما اگه منظورت اینه که نه ما بعضمون ما مهمتر از بقیه، این آیه میگه غلط کردی. به من میگه ما، به من خودم، من به خودم دارم اینا رو میگم، چون من خودم اینم این مشکل رو دارم. ما آقا گاهی حواسمون نیست، ما گاهی میبینیم که خدا گاهی یه لطفی میکنه. خب لطف دنیایی که اگه اینجور شد که خب پس خدا منه بیشتر از این آقا که فقیر است، مثلا حالا ما که خودمون ادعایی نداریم، منظوره من بیشتر دوست داره، این که کفره. آیه رو میگه کفرو، یه کفره. کی گفته است؟ آقا به بنده مثلا هوشم بیشتر است، مثلا حالا من که هوشم بیشتر نیست الحمدلله فرض میزنیم، خب فوش که خدا طرفدار توه. اگه اینجور فکر کردی بعد میگه خب پس حالا روز قیامت هم طرفدار ماست، پس آدم با هوشا حالا مثلا هر چی میخوان جنایت کنن میرن بهش، آدمای کم هوش میرن جهنم، این میشه دیگه نتیجش. خدا میگه این بیخود این حرف، خیلی حساس باشی. میگه ببین این جملات خیلی عجیبه. فلننبئن الذین، حتما حتما من خبر میدم
به کسانی که کافرند به ما عملو، گفت اینا کافرند. یعنی این لغت کافره اینجا بود، یعنی این فکری که کسی فکر کنه اگر که وضع دنیایش بهتر از خدا بیشتر طرف دارش است، این کفر است. بعدش نگاه کن دوباره تاکید، ولنذیقنهم من عذاب قلیز، حتماً حتماً اینا رو ما یه عذاب غلیظی بهشون میچشونیم. این چه حرفیه؟ پولداری که باش، فقیری که باش،
عکسش هم البته نباید بگیم، یکی فقیری هم امتحان سختی است.
البته به قول استادای ما خدا رحمتشون کنه، آیت الله احمدی میانجی میفرمودن که حضرت یوسف تو چاه خیلی آسون بود، زندان امتحان دادن براشون، تو عزیزی مصر مشکل بود.
ولی بالاخره هر دوش هنره،
هر دوش هنره که حضرت یوسف بتونه تو چاه بفهمد همینم امتحان است، خیلی هنره بفهمد خدا میخواد ببینه تو این چاه، تو این بی کسی این چه کار میکنه. اینجاست که حالا که این نکته روشن شد، آیه 51 انشاءالله روشن میشه. و اذا انعمنا علی الانسان، آقا انسان مشکل داره، انسان مشکلش اینه که اذا انعمنا، وقتی ما نعمت بهش میدیم عرض میره دنبال کار خودش. آقا باید میرفتی دنبال کار خودت، چی شد که این رفت دنبال کار خودش؟ فکر کردی که مال خودشه، رفت دنبال کار خودش. میگه این حرفا نیست، تو باید که ببینی که این امتحان است. آیه 50 را خوب دقت کنی، من تا اون تیکشم که لازم است بخونم، ولئن ازغناه رحمتا منا من بعد ذرا امسته لیقولن هذا لی. میگه اینا مال خودمه، چی مال خودته؟ حالا آیه 51 را نگاه کنید، و اذا انعمنا، ما بهش یه امکاناتی میدیم تا امتحان بده، اعرضه و نه آب جانبهی، میره دنبال کار خودش. خب اگه انسان بفهمد این امتحان است، این مسئولیت امتحان است، یه بنده خدا را یه مسئولیتی به ما دادن، ما دیدیم ما اهلش نیستیم، ما معلمی کنیم به صلاح اسلام است. اومدیم اصفهان، اوایل انقلاب، کلی با استانداری یا معاون استانداری آقای معتمدی خدا رحمتش کنه از شهدای حزب بود، صحبت کردیم که بابا ما بهتر معلمی کنیم، این آدمی نسبتا خوبیه، زرنگ باهوشه، اینا مسئولیت ها بهش بدید. بالاخره مسئولیت خودمون جفت جور کردیم، دادیم به ایشونا، ورش داشت، حکمم گرفتیم، اومدیم بعدم آوردیمش خونمون، یه پلو عدسش هم دادیم و تبریک هم گفتیم، خودمون هم بردیمش فرمانداری. بعد دو سه رو بعد رفتیم اصلا محل نمیذاره، خدای ما که چیزی برای خودمون نمیخوایم، مثلا ما میگیم بابا این روستا رو آردش بده، مثلا این آرد مالی این روستا باشه، خب ما که یه ریال هم برای خودمون نمیخوایم، معلمی خودمون بسمونه، دیدیم خیر این انگار اصلا یادش رفته بابا خودی ما، لا اله الا این میزه اینقدر خبرها، خب چی شد؟ چیزی نشد که تعجبی، خود صفر طوری شد که دیگه اصلا تقریبا رامون هم نمیدادن تو فرمانداری، و رفتی پیدا کار خودمون با که دل بافت. عرض بیره که این چی شد که این طور شد؟ یه چیز یادش رفت که بابا چیزی نیست، خدا میخواست تو رو امتحان کنه، رفوزه شد، رفوزه یه رفوزه شد، افتضاح شد، اصلا روسیه شد الحمدلله. انقلاب اسلامی اگه آدم بد سر کار بعضن داره، اما روسیه کردنش هم داره، و اینا نمیتونن کلا سر انقلاب بذارن، مطمئن باش. درسته مردم رو اذیت میکنن، اما خودشون هم قصر در نمیرن. چی میشه که آدم حواسش پرت میشه؟ عذر میخوام تأکید میکنم چون مهمه، یادش میره بابا اینا با نعمت خداست، میخواستن تو رو امتحان کنن، همین، هیچ فرقی نمیکنه آقا، زیر دریا خوش بود یا روی او چه فرقی میکنه، لطف او بهتر بود یا خشم او چه فرقی میکنه، چه فرقی میکنه؟ ببینید این که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نه سختی های خدا از پادرشون می برد، نه راحتی ها مغرورشون، میگه چون هر دو را از خدا می دیدن، هر دو را. شما گاهی سوال براتون پیش میاد که این ائمه چرا اینقدر سطمه می خوردن؟ به نظر شما ائمم اونجور که ما فکر میکنیم اینا اذیت میشدن، اونجوری اذیت میشدن، اذیت بدنی میشدن، شهید میشدن، تکه تکه میشدن، ولی قصه هم مثلا میخوردن که چرخ منو میبرن من قصه میخورم؟ از این قصه ها که نمیخوردن که، قصه این که اسلام به این خوبی را مردم ازش فاصله گرفتن میخوردن، ولی قصه این که آقا اسمشون هر جا بیاد مثلا بیچاره میکشن. اسم امیرالمومنین قاچاق بود. این قصایی که ما میخوریم ما نمیخوردن، چون میدونستن خدا اینجور میخواد. این آیه که آیه 51 خیلی کمک شماست که خودمون رو بشناسیم، بعد ببینیم راه نجات چیه. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه، اگر به انسان برسیم از ما فاصله میگیره. و اذا مسه الشر فذو دعاء عريض، اگه بهش سختی برسونی تی خدا خدا میکنه. این مشکله، خدا داره میگه این یه ضعفه، آدم باید بلا ندیده دعا را شروع باید کرد، آدم باید با خدا باشه. بعد وقت میگه که خب خدایا حالا میخوای با سختی ما را امتحان کنی، چشم رو چشمم، خدایا میخوای با راحتی انتخاب کنی. دائم خدا داره، دائم خدا داره. خب حالا شما تا اینجا با ما اومدین که نجات ما به اینه که همیشه خدا داشته باشیم، و این درست 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 نیست که وقتی که مشکل داریم فقط خدا خدا بگیم. آره بالاخره هر وقت مشکل داریم باید خدا خدا بگیم، اما درستش اینه که ما دائم خدا داشته باشیم. کدوم ما سرمون در این خطر نیست که یهو یواش یواش یه خورده که وضعمون بهتر شدی که یادمون بره خدا را. اینا باید مسئلمون رو حل کنیم که دائم خدا داشته باشیم انشاءالله، و خدا هم به جای میرسونه دادون به لطف و کرم خودش که نشونمون میده هیچی نداریم، فقیر، واقعا فقیریم. این بهترین لطفه که خدا به ما میکنه که یه چشم خودمون رو به خودمون میندازه، میگیم نه آقا، بی عنایات حق و الطاف حق، گر ملک، شیطان ملک بود یا نه، گر ملک باشد سیاه باشد ورق. شیطان با ملائکه زندگی میکرد پس خدا مشکل شیطان چی بود؟ خودش نگاه کرد گفت انا خیر امه، فکر چیزی دارید، چیزی دارید، همین بدبختش کرد. حالا که اینجور شد، حالا حرف ما درست میخواد پیدا بشه جاش، حالا که معلوم شد آقا هممون این نقطه ضعف داریم، عروس میاریم، خارسو عروس میاره تو خونه، فکر کنه خیلی مهمه است، دیگه ارد شروع میشه، یارو مثلا نمیدونم یکی سلام بهش میکنه دیگه ارد میده. اینا شرایط هست که معلوم بشه ما خودمون رو میوازیم یا نمیوازیم. فقط من بارها دیدم که دیدم با چشمام، خوب دیدم، شما هم دیدین، اصلا آدم گاهی میگه خدایا ایشالله این وضعش هم وضعی نشید، ایشالله وضعی نشید، بیچاره میشه. این نقطه ضعف بزرگیست که انسان داره که اگه فقیر بشه مایوس میشه، چرا؟ اگه پولدار بشه مغرور میشه. آقا این قرآن اول سوره چی بود؟ رسیدیم به آخر سوره. اول سوره رو نگاه کنی، اول سوره قصه قرآن بود یا نبود؟ فرمود که این قرآن رو ما حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات. اول قرآن، اول سوره، گفت بابا یه قرآن است اومده مسائل شما رو حل کنه. باز آیه 42 رو اگه یادتون باشه بحث کردیم که قرآن میگه بابا ما فقط حق به شما میگیم، حالا میگه که نجات تو اینست که این قرآن رو بشناسی، فرهنگش رو بشناسی، باش زندگی کنی. گفتم چند جور آدم داریم اول و سه جور. یه جور که بیچاره بیچاره، هیچ پشتیبانی ندارن، کارخونه قندش و کارخونه ماشین فرش ماشینیش و شرکت آلمانیش هیچی براش نمیتونه پشتیبانی بشه، که بحثش طولانیه. شما نگاه کنین به این آدم ها، ببینین بد جوری بی پشتیبانه، چون خدا ندارن. یه جور آدم هم هستن، اینا اونجوری نیستن ولی واقعا جون میکنن، نه معیوس معیوسه است، نه هم دل و پسش از بین رفته است، نه یه را دیگه از آقا خیلی بهتر، که قشنگ با قرآن زندگی کنیم. بس یا خیلی دورا دور احوال از قرآن میپرسن، به همه اندازه هم زندگیشون خیلی راحت نیست. اگه نمیدونم پسره دو روز بره دو جا خواستگاری زنش ندن، دیگه فکر میکنه دیگه این شکست خورد. دختره دو روز دیرتر خواستگار برش بده، دیگه اصلا ما بدبخت شدیم. یعنی مسلمونیم یعنی، ولی انگار داریم جون میکنیم. اینم بده. یعنی چی بابا؟ خدا داریم. یا مثلا پیش اومده مثلا بابا میگم بابا این فلانی اومده خواستگاری، میگن نه ما دکترست نه بالاتر میخوا. همچی مغرور میشن وقت بعد میبینه چه مصیبت هایی بیاد. یک مصیبت بشر رو پر نقطه ضعف هست از این جهت. وقت بعد یه مدتی نمیا خواستگاریش، دیگه میکنه دنیا سیاه شد. بابا یه حرف ها چه، چرا اینجور ما شدیم؟ قبول دارید که داریم خون میخوریم بی خود، خون جگر میخوریم بی خود. یه راه دارد راه سوم. آقا شما مگه شیر را بچه همی ماند به او؟ تو به پیغمبر به چه مانی بگو؟ بابا محمدیین صلوات الله علیه و آله کی غم داشتن؟ این قرآن اومده اسم ما را یه کاری کنه دستن غم. یعنی چه؟ ولا خافون علیهم ولا هم یحزنون. حیف نیست که شما میتونید یه جوری زندگی کنید؟ اکثر این جوونا که میبینید مجبور میشید اول تنها تو خونه میشینن، میگه خب حالا که کار گیر ما نمیاد اصلا چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ خب در کوچه واسی. بعد قصه کار گیرمون نمیاد، خب بریم حالا تو صحرای قدم بزنیم، کار گیرمون نمیاد، خب حالا یه سیگار بکشی قصه میخوره دیگه. کار گیره خب حالا حواسمون سیگاره کشیدیم بدبخت شدیم، خب مثلا حالا یه پکم تریاک بکشیم حواسمون پرت شه یعنی بدبخت. چی چی اینا به این روز انداخت؟ بی خدایی، پشتیبانی خدا نداشت. منم بودم همین کارو میکردم ها. منم اگه میدم از تنهایی دارم دق میکنم، میدم سرم هم میکنم زیر آب خفشم، هم کار میکردم، یه کاری باید میکردم. اون عاقل تر از من خودش خفه نمیکنه، میره تریاک میکشه. ولی یه راه دیگه هم هست آقا، خدا باید آدم داشته باشه. این مشکل رو بده حل که این مشکل آیه پنجایه که هممون داریم، هر کدوممون یه جوری بی غیرتی میکنیم، خودمون یه جوری میخوایم بزنیم به کوچه علی چپ وجدانمون راحت بشه. راحت نمیشه آقایون خواهرام، راشی نیست. حالا این آیه رو هم میخوایم بخونیم. قو پیغمبر جان به اینا که میگن با قرآن نمیشه کار کرد، قول بهشون بگو ارأیتم این کانم این اندالله ثم کفرتم بهی من اضل ممن هو فی شقاق بعید. بگو اگه این قرآن اومدیم از طرف خدا اومده است، اومده است که شما را نجات بده، شما اگه کافر بشین به این قرآن کدوم دوری و پستی و انحراف از این بیشتره؟ خب دقت کن، این دوستایی خیلی کمکمونه که دیگه زندگیمونه درست کنیم انشالله، همه هی بیشترش کنیم. میگه که خب حالا اون ورشه که دیدی، من اگه بتونم این آیه پنجایه که به آیه پنجادو وصلش درست کنم، دیگه دلواپس این جلسه نیستم، یعنی دیگه تونستم بحثم کامل کنم. میگه حالا که دیدی همینه، داشته باشی مغروری، نداشته باشی مریض، حالا که اینه، حالا بینی دو راه دیگه مونده، یا اینکه همینا ادامه بدی هر رو خونه دل بخوری، یا بم اینکه یقین خدا یه دینی فرستاده است که ما از این مشکل نجات پیدا کنیم. شاید خدا این قرآن فرستاده است، شاید این قرآن از طرف خداست، شایدش. بیا به طرفش بیمیشه یا نمیشه؟ حالا که شما سه راه ندارید که بس بود به عزیزان عرض کردم، گفتم برفرض میگم آقا ولایت فقیه بی خود بعد عمل کردن، مسئولا به خود بودن، خب راه دومش هم نشینه ما بده. ما دو راه ده، یا باید بگم حکومت کفر، یا باید بگم ولایت فقیه درستش کنیم. یعنی ولایت فقیه یعنی بگم یه فقیه حاکم باشه، خودمونم دست آسینه بالا بزنیم، نگذاریم خودمون مسئولیم که نگذاریم کشورمون رو کافرا هر چه کاری دلشون خواست باش بکنن. یعنی میشه بگم خب شق سومم داره، یا باید بگم خیلی خب میگن همه اینا که تو میگی درسته، بالاخره بعضی مسئولا خوب عمل نکردن، بعضی کارا نشد، همه اینا درست. راش اینه که مثل اینه، من میگم آقا میدونی ما که نتونستیم، دلمون میخواد راست بگون اما نمیشه، خیلی دروغ میگم. آ میدونی انا ما دیگه میخوام دروغ بگم، این راهشه. بگم خیلی تو سر خودمون میذارم یواشاش راست میگم، راست گفتن کاری مشکلیه، خیلی باید دادم سطمه بخوره تا راست بگه، چند جام آبروش میره. من پوز داده است یه چند جا بعد حالا میگه آقا شما اصلا دکترا دارید؟ نه بابا ما یه دیپلم الکیده. برای راست گفتن خیلی آدم آبروش میبره، ولی راش اینه که آدم هی خودش خورد کنه و راستگو بشه، یا این که بگه نه میدونی که حالا راست گفتن صرف نمیکنه، دروغگو میشیم، خب بدبختر میشی. جمهور اسلامی هم اینه، همینه. جمهور اسلامی برای اینکه دین حاکم بشه سطمه داره، خیلی ها باید از منافع خودشون بگذرن، از آبروشون بگذرن. خب سخته، خب سخته است، مثل راست گفتن است. حالا میشه گفت حالا که راست گفتن سخت است ما دیگه میخوام دروغ بگم؟ خب دیگه سطمه لگه بدتر، یه دروغوی با آبرو پیدا کنید شما. آخرش که چی؟ حالا که رسیدیم به این که ما سه راه نداریم، دو راه داریم، یا اینکه هر روز بلرزیم چه پول دار چه بی پول، یا هم که احتمال بدیم خدا محل به ما گذاشته است، خدا دین بر ما آورده است، احتمال بدیم که خدا مواظب ما بوده است، این دین آورده است که ما از این مصیبت رها بشیم. حالا این سه تایه رو که بخونیم مطلب انشالله روشن میشه. قول بگو پیغمبر ارعیتون، این ارعیتون از لغت با اصطلاح فهمه همون اصطلاحش، یعنی به ما بگو، به ما خبر بده، مردم به ما خبر بده، این کان من عند الله، اگه این قرآن از طرف خدا، ثم کفرتم بهی، شما بعد از این حالا به این قرآن کافر شده، همه کاری میکنیم غیر اینکه حرف قرآن تماما عمل کنی، من ازل ممن هو فی شقاق بعید، کی گمراه تر از کسی است که از این قرآن فاصله بگیره؟ شقاق یعنی دوری دیگه، خودت نمیگو شقه کردیم گوسمند، یعنی دوتاش کردیم، یعنی کی گمراه تر از اصلا گمراه تر از این کسی پیدا میشه؟ کسی که از قرآن فاصله بگیره. بعد میگه خب آدما سنوریه، حالا خوب دقت کنین، میگه تو یه خورده فکر کن، یه خورده دلت به قرآن بده، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به زودی یه خورده اینا اگه حواسشون رو جمع قرآن کنن، دقت کنن، بیشتر فکر کنن راجع به قرآن، میبینن که هم در بیرون هم در درون خودشون، نه این حقه، این حرفاش حقه. تولستوی، این آقای تولستوی اصلا بیچم مسلمون اینا نیست، میگه من یه مقداری به این قرآن فکر کردم، دیدم این قرآن از یه روح خیلی متعالی تر از یه روح بشر باید سرچشمه گرفته باشه. خودم میشینه فکر میکنه راهی جز این نیست. حد خوب آیه رو نگاه کنیم، یه پیغمبر اگه یه خورده اینا توجه کنن، میبینن راش اینه که خودشونو بسپارن به قرآن، نگاه به اطراف میکنن. خب چی شد؟ ما وقتی که بیشتر قرآن رو عمل میکردیم، بیشتر به طرف اسلام اومدیم، اول انقلاب تو دل جنگ بالاخره بیشتر اسلام عمل میکردیم، بیشتر راحت بودیم، یا بعد که هی کارشناسا ایتالیایی اومدند و هی سازندگی یا سازندگی اسمش شد و بعد یواش یواش تنها چیزی که مطرح نشد بسیجی و حزب الله و دین. خب حالا کی راحت است؟ یعنی اونایی که فاصله گرفتن راحتن یا اونا صد پله بدترن؟ این که اونا میبینی به زمین و زمان، ما به خیلی ها فوش نمیدیم، اونا به زمین و زمان فوش میدن، به همه فوش میدن، هم به اونا که رأی بهشون دادن فوش میدن، هم به آخوندا فوش میدن، یعنی اصلا هیچ کی دیگه قبول ندارن. خب معلومه درونشون متلاطمه. میگه پیغمبر خودشون اگه حواسشون رو جمع کنن، ببینن هم در بیرون، حالا مثلا این آیه اگه زمان صدر اسلام دقت کنی، خب نگاه کنید مسلمان ها، شما که میگفتین قرآن کار ازش نمیاد، جنگ بدر مسلمان ها پیروز شدن، جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، ولی روحیشون رو نواختن. این خیلی مهم هست، یعنی آقا که آدم یا پیروز بشه یا اگر هم ضرر میکنه روحیش نوازه. بعدم که جنگ احزاب شده شد اون چه شد در آفاق دنیا الان، اسم محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله عالمو گرفته. این آیه عروض اومده بود که اصلا پیغمبر کسی نمیشناخت. میگه پیغمبر ای مردم صبر کن، پیغمبر صبر کن، این مردم خودشون میبینن که تو آفاق عالم ما نشون میدیم قرآن حقه. حالا حوصله نیست
من عرض کنم به حسین قسم من به شما بگم تمام دنیا میدونن قرآن حق است. من تحقیق کرده میگم از ترس این که اگه حاکم بشه بیچاره میشن دارن مثل بمباران تبلیغات میکنن یه جوری جلوشه بگیرن. وقتتونه نمیخوام روش بذارم. من هرچه نگاه کردم دقت کردم از فیلسوفای قرن 18 19 20 این سیاست مدار عموماً دلواپس قرآن هست چون میدونن این خیلی زور ازش میبینن. ببینین اونا که میبینن چی دستشونه است میفهمن قرآن چیست. این همون ثروتمنده که گفتم ثروتمنده خودش میدونه ثروتش رو حواست. ما میگم چقدر پول داره دنیا. آقا این از من بشنون به عنوان کسی که بالاخره ما سالا من از مهندس ناظر یه شرکت آمریکایی بگو بودم تا اینکه تاریخ فلسفه غرب اینا یعنی حس میکنم حق دارم این نظر رو بدم. یعنی از همطوره نمیگم بنده هر چه فکر میکنم دنیا به شدت میدونه که این قرآن خیلی کار ازش میاد. فقط میدونه این مسلمونه انگار حالش ندن از این قرآن استفاده کنه که بحثش کنه. نمونش هم ساده شما ببینید بالاخره این حزب الله لبنان ساده گذشتید ازش تونست کاری بکنه که اسرائیل با اون اباحتش نزدیک به احتضار ساقا. شما ببینید خیلی عجیب نیست. منم نمیدونم چه دنیا اگه از منم بپرسی آقا امرو رهبر مثلا جهاد اسلامی را ترور میکنن مثلا دبیر کلشا فردا بچه ها دو رو پشت سر هم یه ستا میکشن امروز هم قوقا کردن امروز. من نمیدونم چی طوری میشه آخه چی طوری. اسرائیل در اسرائیل هر یه متری یه سرباز هست. این شهرکای یهودی نشین میدونین که اینا همشون مجهزن به اسلحه. اینا مثل سواکی های ما. من نمیدونم چی طوری اینا میکشن. اگر منم نمیدونم ولی منم چطوری است دنیا اروپا شو ببین اروپای بی انصاف اومد گفت حماس اینا تروریستن اروپا و دنیا واسطه این جنگ خودتون دیگه. این جنگ چطوری پیروز شو اینه که تو طایفه هاتون یه نفر قرآنی باشی تمام طایفه بخوان شما را زمین بزنن نمیتونن. تو شهرتون یه طایفه قرآنی باشین یه چیز دیگه. تو دنیا یه کشور قرآنی باشید یه چیز دیگه. تو دنیا یه حزب دیگه. حزب الله که نه لبنان حزب الله جزء 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 از شیعیان لبنان است. حزب الله نه همه مسلمان است نه همه شیعه وا نه همه مردم لبنان. میدونین که مظلوم از حزب الله بین شیعه وا بین شیعه وای لبنان بعضی شیعه وا را دشمن خریده است. ولی ببینید چه کارایی میاد. این از یه جهتش است. از درون چی؟ هر کس بشینه فکر کنیم آقای تولستوی هم نشسته تو روسیه فکر کرده یا خیلی اینا حرف حسابیه. میخوام عرض کنم این قرآن اینجوری نجات میده و آدمو قانع میکنه. عمده حرفم اینجاست که قرآن مثل نوره. آدم یه خورده که وقت صرفش کنه خودش قانع میشه که نه اینا حقه. من چون تلاش خواهم بکنم این آیات رو تمام کنم روش خیلی نمیمونم ولی شما بعد برید نگاه کنید این تفسیرها را بحثها را که این یعنی چه که میگه خدا ما به زودی نشون اینا میدیم هم در آفاق هم در انفس یعنی هم در درون خود. شارون از همه بهتر میدونه. من قسم میخورم از همه بهتر میدونه. قرآن پدرش در میارد. قرآنم فلان همونه که دسته جمهوری اسلامی است و رهبر جمهوری اسلامی. ببینید تو همه اینا هر روز دادش از کی در اومده؟ خب حواستون هست اخبارو نگاه کنین. اگه قرآن سعودی کار ازش میمد یه نشکونم به فهد میگرفت. خبری نیست. قرآن زندهی که با نور اهل البیت قرآن راسته که همون که پیغمبر فرمودن که تارکم فیکم و سقلن کتاب الله. این قرآن این قرآنی که راست راستی نور میشه برا هر کس بخونه. شارون میبینه این بلا هرچه بلا سرش اومده سر این قرآن است. برای همین هم شما این همه را بگم که هر رو ایران هر رو ایران با این پسر چیه پسر رئیس جمهور آمریکا پسر بوش دبلیو بوش دبلیو یعنی دومی پسر بوش صحبت میکنه ایران با خبرنگارا مصاحبه میکنه ایران. خب چرا؟ خب پس آخه ایران چی داره؟ ایران جز یه قرآن داره. ما اهل البیتمون هم میدونی اهل البیت به ما کمک کنه قرآن بفهمیم.
برای ما اهل البیت وسیلن که قرآن رو بفهمی. پس ما در واقع فقط قرآن انشاءالله داریم. جون همه در اومده است. این از بیرون. درونم که هر کی اومد با این قرآن ارتباط کرد، مترجم آلمانی، مترجم فرانسوی قرآن، جلوبون میگه ما می‌خوایم یه کتاب عربی ترجمه کنیم، عربی یادمون نره. قرآن ترجمه کردن دیوونه شدیم. 30 سال عمرش رو گذاشته رو قرآن، چشماش هم گذاشته رو قرآن. اینا قرآن بیان وارد شی. واقعا درست، فقط من بارها از خدا خواستم خدایا یه جوری که درسته وارد بشم. بر همین اینایی که من برای شما میگم قرآن نیست، خدا میدونه. باید خدای نوری به قلب آدم بندازه. ببینید این جملات عجیب و غریبه است. پس درونش هم آدم نورانی میشه وقتی فرصت صرف قرآن بکنه. بعد حالا شاید بگو اینا که گفتی به چه دردی خود، آخر آیه رو با هم بخونیم. اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. آیا عزیز من تو قبول نداری که پروردگار تو کافیست که شاهد. این شهید را هم به معنای مشهود میشه معنی کرد، هم به معنای شاهد. حالا ما شاهد معنی میکنیم که بحث سیاقی درست بشه. ملا صدرا به عنوان مشهود معنی میکنه و خیلی بحثای خوبی میکنه، نمیخوام اینا رو حالا، چون سیاق آیه کمک میکنه. آیا پروردگار تو ای انسان، ای همه ای انسان ها، ای پیامبر، کافی نیست که بر هر چیزی شاهد است؟ همه چیزا میدونه، میدونه ما چمونه، میدونه مشکل ما کجاست، درد ما رو میدونه. پس قرآن را چون میدونه ما چمونه برای ما آورده است. فهمیدین چی شو؟ نظمش ملتفت شدید آقا؟ که چرا این تکه آخری آورد؟ میگه آخه عزیز من، تو دیدی که مشکلاتت چیه؟ دیدیم که این مشکلاتت فقط پروردگار تو میتونه رفع کنه. خودش اینجوری تو را خلق کرده. خب پس آیا خودش کافی نیست برای اینکه همه چیز تو را میدونه، درد تو را میدونه، مشکل تو را میدونه؟ خب پس بر اساس این قرآن آورده است. آیا این بر زائده بگیرین از در ادبیات، آیا پروردگار تو کافی نیست که بر هر چیز شاهد است؟ همه چی را میدونه، دنیا را میدونه، آمریکاش هم میدونه، میدونه بشر پر روه، میدونه بشر میتونه نجات پیدا کنه، میدونه یه عده‌ای فاسدن. پس یه درمانی براد آورده است که همه درد درمان میکنه. آیا پروردگار تو شاهد نیست بر همه عالم؟ انه علی کل شیء شهید. پس حکم همه چیز آورده، چه چیزی حرومه؟ خدا میدونه. چه چیزی برات ضرر داره؟ چه چیزی اگه اومد تو زندگیت میسوزونه؟ چه چیزی اگه اومد تو زندگیت گر خون باشد اون را آب زلالش میکنه؟ خدا میدونه. پس حکم خدا را فقط باید بپذیری. کسی دیگه چی میدونه؟ آقای ژان ژاک روزا چی میدونست که 400-300 سال پیش برداشت برای ما کتاب قراردادهای اجتماعی را نوشت؟ کو نتیجهش؟ 300 سال پیش بشه. راسل میگه که ما فکر کردیم همون بهشتی که پیامبر وعده میدن تو اروپا ایجاد میشه. بعد میگن متوجه شدیم دو جنگ جهانی 200 میلیون، عذر میخوام 40 میلیون آدم کشته شد. تو طول تاریخ 40 میلیون آدم کشته شده. میگه دو تا جنگ جهانی چی شد؟ به پیغمبرا پشت کردن. 500 سال از اروپا به پیغمبرا پشت کردن، به همون دین نیمبند خودشون پشت کردن. میگه ما فکر کردیم حالا با حرفای آقای مونتسکیو، کتاب روح القوانین مونتسکیو، با کتاب قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو کشورمون رو انضباط میدیم، دین میخوام چیکار؟ دو تا جنگ جهانی تو کشور ما به وجود میاد. حیف که اینا رو ما درست یادمون رفته. آقا چقدر کشتن؟ تو خودشون کشتن. رحمی که اصلا بوش نمیمد تو اروپا واقع شو. خب الا حالا دیگه قشنگ شد آیه. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. الا که میدونید یعنی چی؟ یعنی آی آی مشکل مردم اینه که اینا حواسشون رفته، خدا دارند، قیامت دارند. الا انهم فی مریم، یعنی هم شک. اینا که با قرآن رفیق نیستن، قرآن تو زندگیشون نمیارن، حکم خدا براشون مهم نیست. اینا فی مریت من لقاء ربهم، از لقاء پروردگارشون در شکن. این چند معنا میده. یه معناش یعنی قیامت، چون تو قیامت شما پروردگار رو با چشم دلتون میبینی. و جاء ربک و الملک صفا صفا. یاوم نه اینا اصلا خدا چک دارن میتونن خدا رو ببینن. میگه مشکل اینا اینه که خدا ندارن در یک کلمه. علای دومی یعنی چه؟ میگه هر جور میخوان فکر کنن، هر خاکی میخوان تو سرشون کنن. الا انه به کل شیء محیط، خدا به تمام چیزها احاطه داره، همه چیز دست خداست. خود دانم اگر برنامه خدایی که همه چیز دستش است رو بپذیرن، خدا میشه پشتیبانشون، وگرنه جون میکنن. شارون چند سال جون میکنه؟ شارون از سال 1945 تاله داره جون میکنه. چند سال میشه آقا؟ 52 سال، 57 سال میشه. 57 سال است دائم تلاش است که رقیبشو بکشه، یه جور نقشه بکشه دیگه. 57 سال است در ناامنی است. چرا؟ چرا باید اینجور بشه؟ منم اینجورم، شما هم اینجوری، بیکاری اینجور باشیم؟ شالله خدا داری، خدا داریم آقا. هرچی ما الان این تاق اومد پان، خب بیاد پان، حتما یه حکمتی توش بوده است. یا ما میمیریم یا نمیمیریم، بازم هر دو چی میشه؟ دوریا صاحب دار. الا خدایا این تکه آیه داد تو قلب ما بنداز، همه چی دارم از ما خواهی بگیری بگیر. الا انهو به کل شیئن محیط. خیلی آیه عجیبه با، یعنی تمام اشیا رو در نظر بگیر، خدا افسارش دستش است، خدا افسارش، افسار این گله دستش است. یکی از رفقای ما و هم اومده بود، رفته بودیم جبهه، آن ناپریزی، نه اینکه رفته بودیم به جنگیم، نه همطور رفته بودیم نگاه کنیم. بعد این کچل بود، بعد خمپاره که میمد، خب ما نمیفهمیدیم، این رفقا میگفتن آقا این خمپاره از دشمن دلا بشی. این دلا شد، یه گودی بود تو همین رمله، سرش کرد تو این گودیا، بعد بلند شد گفت خیلی خدا با ماست. گفتیم چی تو شد؟ گفت یه خمپاره اومد رفت تو شنا، داغیش کله منو داغ کرد، اما منفجر نشد. خب خب منم برام پیش اومده واقعا که بدجور افسار دنیا دست خداست. بابا خمپاره و افسارش دست خداست. خب حالا اون که رفت، از دست خدا در رفت یا خدا بردش اون ور؟ الا انهو به کل شیء محیط. به کل شیء یعنی این عینکه تو که در چشمت زیو میشکنید یه تیکش میره تو چشمه دا، این که نمیدونم چند جا میری خواستگاری زنت نمیدند، و این که تو محل محلت نمیذارند، و این که همه بهت سلام میکنند، و این که اون بالا میشوننده دا، هر شیئی افسارش دست خداست. آیت الله طباطبایی این جمله رو بگیم خیلی شیرینه، میگفتن آیت الله قاضی اون گوشه نشسته بودن، آیت الله قاضی دیگه خیلی عارف بزرگ، داشتن درس توحید افعالی میدادن که خلاصه همه چی دست خداست. گفت یه مرتبه دیدیم اتاق خاک گرفت، انگار تاق اومد پایین، همه فرار کردیم و یخت چیز میگه تاق نیومد پایین، خیلی گرد همه جا رو گرفت، ولی هیچ طور نشد. این لوله بخاری قدیم به هم وصل بود، نگو اون اتاق لوله بخاری شد داشتن خراب میکردن، گرده اومده بود تو این اتاق، یوه هم اومده بود. گفت گرده خاکی خوابیده اینا، رفتیم دیدیم آقای آیت الله قاضی قشنگ راحت نشستند، و ایشون بندن ما خودم، یعنی آیت الله طباطبایی میفهمن، خودم فرار کردم. میگن نه خدا رفوزمون کرد. توحید افعالی یعنی این که آقا همه چی دست خداست. آخه نمیگن فرار نکنه، میخوام بگن نه فکر نکن، حالا هر کاری باید بکنی بکن، یه وقت از خدا به عهده ما گذاشت از فرار کنی، اونم چون خدا گفت از فرار کنی، اونم جزء کار است. یه وقت خود خدا میفرماد که آقا سنگر بگی، پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله در جنگ احد هم عمامه سرشون گذاشتن، چون عمامه میدونین که عمامه یعنی کلاخود، یعنی شمشیر که میخورد وسطش کله پاره نمیشد، هم کلاخود گذاشته بودن، یعنی به عهدشون بود، وظیفه‌شون بود. حاصل قضیه این که این آیه میگه همه چی دست خداست. من میخوام جمعش کنم، عذر میخوام طول کشید، دقت بفرمایید، همه چی دست خداست. یک، پس اون که همه چی دستش است یه برنامه به شما داده است. نجات ما چیه؟ که این برنامه رو عمل کنیم، تا حالا پشتیبانیمون اون که همه چی دستش است باشه. حالا دیگه چی میشه؟ هیچی نمیشه. یه وقت میگم میدونی یا نه همه چی دست تو است، من ما کاری با تو نداریم، خودمون میدونیم. اونم میگه خب برو خود هر کاری میخوای بکن. از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خوشگی آورد، دست به هر چی میذاره عکس نتیجه میگیری. درست است یا نه؟ شده است یا نه؟ برای اینکه تو با برنامه خدا نرفتی جلو. نسالک و ندعوک یا الله. یا الله یا الله.